یا اقتصاد دریا محور باید در واقع به مناسبات بومی و فرهنگ اون منطقه هم خیلی توجه کنیم. حالا توی صحبت‌های آقای رئیس جمهور قبل از داستان جنگ هم این اتفاق افتاد که یک کمی دست استانداران رو بازتر بذاریم، انقدر منتظر تعییدات یا قوانین مرکزی نباشن. خب استان
بدون پول چیکار میتونه؟
خب همینه، ارزم همینه. من الان مثلا که... آقای دکتر، یه استانهای بزرگی مثلا مثل اصفهان درآمدزایی زیادی داره، میفرسته به خزانه دولتی، حالا یا در قالب مالیات یا مواردی از این دست، ولی به خود استان برای توسعه بر نمیگرده. این به خاطر قوانینیه که ما داریم، یعنی باید این قوانین یه بازنگری درستی بشه، ما یه چابکی هم داشته باشیم، دست دوستان رو هم باز بذاریم، اون توسعه نگاه رو هم ایجاد کنیم، همه با هم در کنار از
همین الان توی بنادر شمالی خودمون تقریبا مدیریت استانی وجود داره. پیشروش استان مازندرانه، تهش تجارتش یه عدد محدود شد. نگاه ملی در استان باید اجرا شه. اگر من نگاه ملی نداشته باشم، صرفا نگاه بخشی داشته باشم، خب بله استان یه ظرفیت محدودی داره. اتفاقا من معتقدم ما اگر حرف از خلأ دانشی تو حوزه تجارت میزنیم، این خلأ دانشی تو استان‌ها اتفاقا بیشتره، تو تهران کمتره. اتفاقا این وجود
اون
داره،
اون وسعت نگاه عرض میکنم وسعت...
آره.
ولی ما یه در واقع تسلط های محیطی رو داریم،
یه مثال ساده میزنم،
ما
بزرگترین تولید کننده مرکبات در خاورمیانه هستیم، ولی میزان صادرات مرکبات ما به روسیه به شدت پایینه. چرا؟ علتشو میدین چیه؟ به خاطر اینکه مرکباتی که ما تولید میکنیم ترشمزه هستن. ما علاقه داریم ها، ولی روسا علاقه ندارن. شما اگه مثلا مرکباتی که تو جنوب کشت میشه که طعم شیرین تری داره، اون احتمال ظرفیت بیشتری داره واسه صادرات به روسیه تا مرکباتی که تو مازندران کشت میشه، در حالی که همین مرکباتی که تو مازندران کشت میشه ظرفیت اینو داره که میزان صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه رو دو برابر کنه. خب چرا؟ ما میدونیم الان شما برین از باغدار مازندرانی بپرسید، از سردخونه دارها، از اون سورتینگ ها بپرسید، میگن ما عمده صادراتمون به عراقه، به عراق ما خوب صادر میکنیم، ولی روسیه که بغل دست خود ما هست و اتفاقا قیمت محصول کشاورزی اونجا بیشتره، مزیت قیمتی ما بیشتره. نرفتیم به این سمت که خب حالا که من اینجا یه کشورهای همسایه رو دارم که خوب هم از من میخرن، من بیام اصلاح نژادی کنم، یک بخشی از تولید خودم رو ببرم به سمت زائقه اونها.
بله بسیار خوب، متشکرم. شما شنونده دیپلماسی اقتصادی رادیو اقتصاد هستید، با شما همراهیم.
بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است و به دلیل موقعیت راهبردی خود نقش مهمی در اتصال ایران به بازارهای منطقه و جهان دارد. بسیاری از کارشناسان توسعه این بندر را یکی از عوامل مهم گسترش تجارت و ترانزیت کالا می دانند. اما مردم درباره اهمیت این بندر چه دیدگاهی دارند؟ با من تا پایان این گزارش همراه باشید. به نظر شما بندر چابهار چه اهمیتی برای اقتصاد و تجارت ایران دارد؟
بالاخره داریم میگیم بندر، مثل بندر عباس، بندر چابهار به عنوان یکی از کریدورهای اصلی اقتصادی مملکتمون داره مطرح میشه مدت هاست. این که چه اهمیتی داره از وضوحاته که اهمیت بالایی داره بس.
خیلی 100%.
مهمترین بندر ایران هستش، تنها بندر اقیانوسی ایرانه، سر راه کریدور شمال جنوبه، تنها بندر اقیانوسی ایرانه و سرمایه‌گذاری خوبی هم میشه توش کرد.
فکر میکنید توسعه بندر چابهار چه تأثیری بر صادرات، واردات و ترانزیت کالا خواهد داشت؟
100% بهتر میشه.
هزینه صادرات واردات رو قطعا کم میکنه، ترانزیت رو بیشتر میکنه به کشورهای آسیای میانه و اینکه بخوام صادرات هم بکنیم، خب هزینه کمتری میتونیم پرداخت کنیم، چون مسیر کوتاه‌تر میشه، دیگه نیازی نیست بیاد توی خلیج فارس و امنیتش هم بیشتره نسبت به تنگ هرمز.
ببین هر چقدر بندر توسعه یافته تر باشه، ظرفیت حمل و نقل یا انتقال کالاش بیشتره بازن. برای همین خیلی بدیهی، یعنی هر چقدر توسعش بیشتر باشه خب به نفع کشوره.
به نظر شما توسعه بندر چابهار باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار بگیره؟
ناکنین توسعه اقتصادی ایران راه‌های زیادی داره. یکی این بحث نگاه به داخل، یکی از بحث‌های نگاه به داخل توسعه همین بنادر هست. توسعه مناطق آزادمون هست، توسعه بنادرمون هست، توسعه صنعتمون که میتونه تو این مناطق آزاد شکل بگیره. یعنی اینکه میگیم تمرکز زدایی کنیم، یکی از راهاش اینه که بیایم صنایعمون رو ببریم تو این مناطق آزاد که بتونیم از امکانات بین المللی بیشتری بهره مند بشیم.
دلیلش مشخصه، چون باعث میشه که صادرات بیشتر بشه، امنیت غذایی، امنیت صنعتی ما بیشتر بشه، صادرات وارداتمون بیشتر بشه، اقتصادمون هم بیشتر رشد می‌کنه.
تنها بندر اقیانوسی کشوره، موقعیت نسبتا راهبردی تری هم داره، توی کوریدور شمال جنوب بهش نگاه میشه، برای همین اولویت باید باشه.
پاسخهای مردم نشان میدهد بسیاری از شهروندان چابهار را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی ایران می‌دانند. ظرفیتی که با توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند. امیر مهدی کاسبی، شبکه رادیویی اقتصاد، برنامه دیپلماسی اقتصادی.
متشکرم که ما رو میشنوید. آقای دکتر ظاهری کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستن، آقای دکتر محب‌علی رئیس کانون نهادهای تایید صلاحیت شده ایران. آقای دکتر، ما تو بخش قبلی با صحبت‌های آقای دکتر ظاهری رسیدیم به اینکه حالا ما فقط نباید اسکله بسازیم یا توسعه اگر در کلام ما جاری میشه مفهوم جامعی به خودش بگیره، از مزیت‌های تثبیت شده بنادری مثل بندر جبل‌علی در امارات که راجع به صحبت کردیم، بهره‌مند بودن از زیرساخت‌های پیشرفته مثلا شبکه مالی، بیمه قوی، تجربه طولانی و اتصال گسترده به شرکت‌های چند ملیتیه. برای اینکه حالا بندر چابهار هم بتونه یه رقابت درخوری داشته باشه با بنادری مثل بندر جبل‌علی، فکر میکنید اجرای چه کارهایی ضروریه؟ سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه بندر چابهار به نظرتون چقدر توی مسیر حرکت کرده؟
ببینید، الان به نظر من رقابت بین بنادر اصلا مطرح نیست. بنادر رقابت بین زنجیره‌های لوجستیکی، زنجیره‌های تامین و اکوسیستم‌های تجاریه. اگر که شما اکوسیستم تجاری مناسبی نداشته باشین، بندر به کارتون نمیاد. عملا رقابت تمامی این بنادری که در منطقه شما نام بردید، این از نظر اگر بخوایم بررسیشون بکنیم دلایل موفقیتشون رو و اینکه ببینیم حالا چابهار رو چیکار بکنیم موفق بشه، عملا به نظر من ما باید 4 تا پارامتر رو، یعنی بر 1/4 ضلعی استوار، یکیش موقعیت جغرافیه، یکی شما به درستی اشاره کردین، دسترسی به آب‌های آزاد، آب‌های عمیق و به عبارتی پهلو گرفتن اقیانوس پیماها، خب این مزیت رقابتی، موقعیت جغرافیایی. موضوع دیگه ترانزیته، موضوع دیگه صنایع صادرات محورند و در گام 4 زیرساخت کیفیته. اگر این 4 الزام با هم دیگه، اینها رو اگر بیایم یک بندری مثل یک جایی مثل جبل علی رو مقایسه بکنیم، میبینید این حلقه ها، این 4 حلقه با هم کار دارن میکنند که اونجا رونق پیدا میکنه. اگر شما صنایع صادرات محور اونجا نداشته باشید، اگر که زیر ساخت کیفیت مناسبی نداشته باشید و الزامات گواهی معتبر اونجا نتونید بگیرید و این طول بکشه و این طولانی بشه، عملا اونجا نمیتونه برای شما فقط به واسطه یه وضعیت جغرافیاییش بشود کلید طلایی. نمیتونه با وضعیت جغرافیایی که داره، این وضعیت جغرافیایی مال امروز نیستش که یک دفعه امروز این به وجود نیامده، مثلا در سر یک اتفاق زمین شناسی چابهار تبدیل به این شده باشه. چابهار سالها بوده و سالها خواهد بود. چه کسی میتونه از این ظرفیت استفاده کنه که فقط معطوف به وضعیت با وضعیت جغرافیایی چابهار کسی نمیاد با ما قرارداد بین‌المللی ببنده. ستای دیگر رو میخواد، یعنی ترانزیت رو میخواد، زیرساخت کیفیت رو میخواد، صنایع صادرات محور هم میخواد، اکوسیستم تجاری مناسبی باید اونجا وجود داشته باشه. اگر این اکوسیستم که شامل همه مواردی که شما فرمودین هست، شامل حتی نگاه فرهنگی هم هست، حتی نگاه فرهنگ محور هم هست، تمام اگر اینها رو ما داشته باشیم، نه تنها از چابهار، از بقیه بنادرمون هم میتونیم، از بقیه درهای مملکتمون هم با این تنوع جغرافیایی و این تنوع همسایه میتونیم استفاده بکنیم. بعضی از کشورها 2 همسایه بیشتر ندارن، ما ما با این تنوع کشورهای اطرافمون در مسیر راه ابریشمیم. عملا اون موقع است که ما میتونیم بگیم که چابهار یک بندر استراتژیک برای اوراسیا است، چون میدونین اکثر کشور اوراسیا خشکی میبرن، دسترس به آب آزاد ندارن، ولی چابهار هم بدون رقیب نیست. اگر اکوسیستم تجاری بندر دیگری مناسب باشه، 100% اون بندر برنده است توی جذب سرمایه گذار، توی جذب تاجر، توی جذب تولید کننده و توسعه پیدا میکنه. پس اگر میخوایم باید با همکاری دولت، نیاد بگه که خب من دولتم، من حاکمیتم و شما بخش خصوصی هستید. نه، تو با من باید شریک بشی، دولت با بخش خصوصی شریک بشه و در این شراکت متوجه باشه که اینجا میتونیم هر دو سود پایداری بکنیم، هر دو میتونیم به توسعه پایداری دست پیدا کنیم. حالا به قول آقای دکتر، تو تجربه تجاریت کمه، تجربه دولتیت، رگولاتوریت بالاست، اوکی، اون تجربه رگولاتوری رو بیار به تجربه تجاری بخش خصوصی، تاجر، بازرگان و تولید کننده اعتماد کن، ازش حمایت کن و به صورت بخشی و کیسی و موردی نگاه نکن. گاهن با مدیران دولتی که صحبت میکنی میگه خب یه مصداق بگو، ما اون مصداق رو بریم حلش کنیم. اصلا موضوع از اون مصداق نیست، یک تفکره. تفکر به این شکل، نمیخوایم نقشه راه بنویسیم، نمیخوایم چشمنداز بنویسیم، نمیخوایم میژن بنویسیم، نمیخوایم ویژن بنویسیم، میخوایم بگیم که این باید به هر شکلی که هست، اگر هدف موفقیته، اگر هدف تبدیل شدن به یک هاب منطقه‌ایه، لوجستیک تو منطقه است، صحبت بین این نیستش که برای اون بازرگان خارجی مهم نیستش که از کدوم بندر استفاده کنه، کجا اکوسیستم تجاری مناسب تری رو براش فراهم میکنه، بر پایه همین چهار اصلی که گفتم. حالا میتونه در دل این چهار اصل، گمرک هوشمند هست، زیرساختای تجاری هست، بحث رگولاتوری هست،
ایجاد اشتغال هست، ایجاد اشتغال برای منطقه هست،
آموزش هست. من اگر که اونجا بلد نباشم چجوری باید کار بکنم؟ در اون صورت شما اگر برید چابهار میبینید که شاید مردم چابهار به 2-3 زبان اون موقع دیگه مسلطن. شما بهترین هتل ها رو توی چابهار میبینید، ظرفیت گردشگری بالایی رو در چابهار شاید خواهید بود. چرا؟ چون که
موهبت هایی در دلش نهفته است که این توسعه همه جانبه خواهد بود، یعنی ما نمیتونیم بگیم فقط توسعه در یک محور.
و حتی بعضی از کشورها ناگهان، ما بعضی موقع خیلی نعمت دستمونه، بعضی از کشورها فقط همین یه چابهار رو دارن، دارم تمام کشور باش میگردونن.
جسارتن بعضی همین چابهار هم
ندارن، دارن میگردن.
یه نکته وجود داره، شما فرض کن الان بندر چابهار مثلا یه چیزی در حد بنادر توسعه یافته دیگه ما بود، با این نگاه تبدیل میشد خودش به یه موزه، خودش میشد یک دروازه ورود کالای قاچاق. اتفاقا اونجا اصلا نمیشه نظارت هم کرد. اگه شما تو بوشهر جای دیگه میتونی نظارت کنی، اونجا اصلا نمیتونی نظارت کنی.
آره، این که میگیم زیر ساخت ها باید درست توسعه پیدا کنه، دقیقا منظورمون همینه. الان هوش مصنوعی خیلی داره به کمک میاد، ما میبینیم تمین کشورهای کوچولو موچولویی که دور و بر ما هست، اولین کاری که میکنن برای توسعه بر محور هوش مصنوعی و دانش روز هست، یعنی حواسشون به این هست که اگر از این چرخه دور بمونن در حوزه حرفه‌ای تجارت بین المللی واقعا حرفی برای گفتن نداره. آی دکتر، توی این بخش فرصتمون کوتاهه، به صنعت بانکرینگ بپردازیم. اینکه حالا یکی از مهمترین فرصت‌های اقتصادی چابهار میتونه همین توسعه خدمات سوخت‌رسانی دریایی و خدمات فنی کشتی‌ها و اینها باشه. تو اقتصاد دریا محورمون اصلاً به این موضوع توجه نکردیم. این میتونه یه فرصت باشه برای چابهار.
نه خب این بازم داریم پروژه نگاه می‌کنیم با این سوال. خب این یک مزیتی هست، یک خدماتی هست در دل این بندر. اینا کنیم ما، من کلن موضوع رو، یه حرفی رو آقای دکتر زدن، گفته بودن که اون مدیر دولتی میگه که مساق بگو من مساق رو حل کنم. خب این نگاه یعنی این که نگاه پروژه محوری حاکمه، نه نگاه نتیجه محوری. بله، یکی از اثرات بندر چابهار میتواند همین نکته‌ای که شما گفتید که بخواد کشتی بیاد اونجا پهلوگیری کنه، سوخت رسانی بهش بشه، شما از محل فروش سوخت به اون کشتی درآمدی رو کسب کنی، این یک. دو اینکه ممکنه خب همین هم یک تبدیل بشه به یک مزیت بابت اینکه خب مثلا یه کریدوری هم اینجا، این کریدور هم بخواد تقویت بشه. این یکی از اثرات
توسعه درست
توسعه اونه، خب یکی از نتایجشه. ولی خب آیا ما باید به چابهار صرفا به نگاه چابهار نگاه کنیم یا نه ما میخواییم به چابهار به عنوان بخشی از پازل کریدور شمال جنوب نگاه کنیم؟ این خیلی تفاوت میکنه. من اگر بخوام به عنوان یک بخشی از پازل کریدور شمال جنوبی که میخواد اون کشورهای اوراسیایی که به آبهای آزاد دسترسی ندارن رو من بهشون وصل کنم، اونجا نگاه کنم، تو دلش این هم هست و هزار یک بیزینس دیگهی که میتونه شکل بگیره. نکنین ما تا زمانی که نگاه پروژه محور داریم چجوری تعریف میکنیم موفقیت در یک پروژه رو؟ چند کیلومتر راهن ساخته شد؟ چند متر اسکلت افتتاح شد؟ چند تا دهن اسکلت ببخشید افتتاح شد؟ چند میلیارد تومان ما هزینه کردیم؟ ولی اگه من به عنوان یک اقتصاددان نگاه کنم، به عنوان یک نتیجه محوری نگاه کنم، میگم چند تا شرکت حمل و نقل بین المللی مسیرشون رو تغییر دادن اومدن از این ور، چند تا شرکت لوجستیکی اومدن اینجا، هزینه لوجستیکی چقدر کاهش پیدا کرد، زمان چقدر کاهش پیدا کرد، چند تا شغل رقابت پذیر تو منطقه ایجاد شد، چقدر بر میزان صادرات غیر نفتی من افزوده شد. این نگاه نگاه نتیجه محوریه که اون نکته هم که شما میگین تو دلش نهفته است، تو دل این نتیجه نهفته است. یکی از دلایلی که ما به این موضوع نمیرسیم این هستش که ما عمدتا نگاه امنیتی داریم نه نگاه اقتصادی. به چابهار به عنوان یک موضوع راهبردی نگاه میکنیم. خب باید نگاه کنیم ما، ولی وقتی اولویت میشه این که من چابهار چقدر برای من اهمیت راهبردی داره، ولی میذارم کنار، میگم خب میخوام تعریف اقتصادی کنم، چه بازی اقتصادی واسه کشور من داره؟ چقدر به سرمایه اجتماعی من افزایش میده؟ آیا منی که منابع محدودی دارم تو کشور، چابهار بهترین گزینه است؟ نگاهم رو تغییر بدم. تو دل این اون نگاه راهبردیه شکل میگیره. من معضل فرهنگی دارم تو منطقه چابهار، در حالی که بلوچهای عزیز ما سرمایه اجتماعی مملکت هستن. بابا همین بلوچ داره توی امارات متحده عربی تجارت میکنه، چه درآمدهای بزرگی به دست میاره. بلوچ توی پاکستان اقتصاد دستشه. آیا تونستم از ظرفیت بلوچهای خودم استفاده کنم تو منطقه؟ خب اگر من نگاهم این باشه که چه بازه اقتصادی میتونه داشته باشه، سرمایه اجتماعی من رو میتونه افزایش بده، موزن امنیتی اونجا حل میشه. این همه سرمایه گذاری تو سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ما داریم که بخواد موزن امنیتی اونجا رو حل کنه، که مثلا اونجا خب همه اینا با اون حل میشه. مردم وقتی که خودشون رو سهیم بدونن در نفع اقتصادی اون منطقه، خودشون شریک میشن، سطح زندگی بله. الان شما تو چابهار تشریف ببرید، ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که تو منطقه چابهار داریم اختلاف طبقاتیه. عمده مردم سطح اقتصادی به شدت پایینی رو دارن و اینجا به صراحت من میگم پولدارهای اونجا قاچاقچیهای اونجا. ببینید چه عمارتهایی رو ساختن قاچاقچیهای اونجا، آزادانه دارن اونجا زندگی میکنن از رو قاچاق، و اون شده الگو واسه اون جوون بلوچ که اگر هم من هم قاچاقچی بشوم میتونم به چنین رفاهی برسم، خودروی لوکس باشم، بهترین رفاهیات رو داشته باشم، به همه کشورهای خارجی سفر کنم، فلان کنم، فلان کنم.
در صورتی که ظرفیت و ظرفیت‌های بیشماریه اونجا، یعنی یه سبک زندگی درست رو با یک امنیت اجتماعی، اقتصادی و ملی ما میتونیم ایجاد کنیم. آقای دکتر متشکرم. یه سری می‌زنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم. بخش پایانی برنامه حدود 8 دقیقه فرصت داریم. شنونده بخش پایانی دیپلماسی اقتصادی هستید از رادیو اقتصاد که هر هفته موضوعات بسیار مهم اقتصادی رو در این برنامه با حضور کارشناسان ارجمندمون به بحث میگذاریم. شما هم اگر موضوعی مد نظرتون بود که دوست داشتید در این برنامه شفاف و بی‌پرده موشکافی بشه و راجع بهش صحبت بشه، لطفاً موضوعاتتون رو برای ما ارسال کنید به سامانه پیامک 30367. این هفته با موضوع بندر چابهار و لزوم اولویت بخشی به این مسیر تجاری میزبان آقای دکتر علیرضا محب‌علی بودیم، رئیس محترم کانون نهادهای تایید صلاحیت شده ایران، و جناب آقای مصطفی ظاهری کارشناس مسائل اقتصادی. به عنوان سوال پایانی، حالا پیرو به آنچه که بحثمون رسید به بحث امنیتی که در منطقه چابهار میتونه اتفاق بیفته، گفته میشه که تاب‌آوری استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندر چابهار نه فقط حالا موجب توسعه تجارت میشه، ما توی جنگ اخیر هم دیدیم که ارتقای روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشورهای دیگه و کشورهای منطقه اثرگذاره در امنیت کشورمون، در توسعه تجاری، اقتصاد پویا اگر ازش صحبت میکنیم. امسال هم سال اقتصاد مقاومتیه در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که این نگاه رو شاید عمیق‌تر کنه به توسعه دقیق چابهار. میخوام ببینم که از نگاه شما بازیگران اثرگذار تو این حوزه مثل هند و روسیه نگاهشون چیه و به توسعه این مسیر تجاری چه نگاهی دارن و به نظرتون به توسعه چابهار چه کمکی میتونن بکنن یا ما چطوری میتونیم از اونها استفاده کنیم. آقای دکتر 4 دقیقه کمتر فرصت
دارم. من سعی میکنم کوتاه‌ترم صحبت کنم.
متشکرم.
نکنین این تجار هستن که تو کشورهای مختلف جریان اقتصادی رو شکل میدن. دولت‌ها تسهیلگرن. تاجر هندی، تاجر روسی، تاجر اروپایی که با هند و روسیه در ارتباطه، تا هر کشوری که تجار هستن که ناکنین من به عنوان من نوعی مثال میزنم. میگم آقا من فرضاً یک تاجرم، میخوام از کوریدور ایران شمال جنوب ایران استفاده کنم، به جای اینکه بخوام از مسیر دریایی عبور کنم بخوام از مسیر زمینی عبور کنم. من نوعی نگاه هم این استش که کالای من چقدر زمان میبره ترخیص بشه، چقدر هزینه داره. مثال میزنم، الان تو همین بحران جنگی که به وجود اومد، عمان شد رقیب امارات، ولی من خبر دارم عمانی ها 1% تکس میگرفتن در حالی که اماراتی هیچ وقت این تکس رو نمی گرفتن. یعنی چی؟ یعنی نگاه غلط عمان اینجا باعث میشه که عمان تو همین زمان محدود صرفا بتونه از این وسط سودی رو ببره، بعد شرایط عادی بشه دوباره برمیگردیم روز از دو روزی از دو باز دوباره بندر جبل علی. یعنی عمانی از این فرصت استفاده نکردن که بگن خب الان اصلا الان وقت تکس گرفتن درآمدزایی نیست. خب من تاجر اروپایی که میخواد جنس هندی رو از کوریدور شمال جنوب ببره اروپا، چقدر زمان طول میکشه که کالاش رو تو ایران ترخیص کنه؟ من میام به لحاظ اکچوال نگاه میکنم، میگم مثلا 20 روز طول میکشه، ولی یهو میبینم که 5 روز بعد کالاش توی بندر ایران وایسه تا پهلوگیری کنه کشتیه، 6 روز طول میکشه که جنس بخواد مثلا خارج بشه، میشه 11 روز، به اون 20 روز اضافه کن میشه 31 روز. میگه خب چه کاریه بیام توی کشوری که ثبات امنیتی ممکنه نداشته باشه، ثبات اقتصادی نداشته باشه، ثبات از همون مسیر میرم دیگه. نکنین اون نگاهه، من میخوام بگم که خودمون رو بذاریم جای اون تاجر، بعد بگیم خب الان اون کوریدور موجودی که داره استفاده میکنه چه سودی بهش میده، بعد من میخوام بیام با اون رقابت کنم. آقا من اگر میخوام این آب معدنی رو بفروشم به عنوان یک عرضه کننده تولید کننده جدید، خب باید رقبای خودم رو بشناسم. اگه مزیت رقابتی ایجاد کنم، ایجاد این مزیت رقابتی رو اگر ما داشته باشیم چجوری؟ تو ساده سازی مقررات، این خیلی مهمه، کاهش زمان ترخیص کالا. من میخوام حالا گمرک هوشمند داشته باشم، دستی داشته باشم، اصلا مهم نیست که من گمرکم چه شکلیه، مهم نتیجه اون گمرکه. من گمرک هوشمندی داشته باشم که الکترونیک باشه، که سامانه‌اش همش قطع باشه، خب هم دستی بهتر بوده که.
توی جنگی تجربه رو داشتیم، کار ترخیص خیلی از کالاها با سرعت اتفاق افتاد، یا خیلی از ماشینا رو هم سریعتر ترخیص کردن که دیدیم بروز و ظهورش رو توی بازار خودرو دیدیم. خب وقتی میتونیم این اتفاق رو ایجاد بکنیم، لطفا ایجاد بکنیم.
نتیجه مهمه، شکل اجرا مهم نیست. من میخوام این کالا ظرف یک امروز که رسید بندر چابهار، 4 روز دیگه ماکو باشه یا عرس باشه. این هدف من اگر باشه، من کل سیستم خودم رو، کل فرایند خودم رو مبتنی بر این تنظیم میکنم. حالا میخوام اسمشو بذارم گمرک سبز، میخوام بذارم گمرک هوشمند، هر چی که میخوام بذارم بذارم، سیستم خودم رو مبتنی بر این میشینم. این یک. دو، ما نیاز داریم به افزایش شفافیت. سه، نیاز داریم به تقویت رقابت. اقتصاد رانتی رو باید بذاریم کنار، دنبال اقتصاد رقابتی بریم. اینا همش مقدمه است بر این. و در نهایت ما نیاز داریم به ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری خودمون. با دلاری که روزانه داره افزایش پیدا میکنه، کسی حاضر نیست، سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست بیاد اینجا دلار و یورو خودش رو تبدیل به ریال کنه، یه سال دیگه سرمایه‌اش نصف بشه. ما نیاز داریم به تثبیت سیاست‌های ارزی خودمون، بازنگری باید بکنیم. راه غلطه که تو این سال‌ها رفتیم و یه نگاه دوباره باید بکنیم. انشالله که بتونیم
اتفاقای خوب بیافته. متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر موهب علی، شاید 4 دقیقه کمتر فرصت داریم.
بله، خدمت شما شد که ببینید، یک نکته رو گفتین در مورد این موضوع تجارت دریا محور یا اقتصاد دریا محور. شما الان یه مثال رو میخوام یه خورده کوچیکش کنم. مثالو شما پمپ بنزینا رو در نظر بگیرین. کنار پمپ بنزین ها، پمپ بنزین فقط پمپ بنزین نیست که در دنیا، حالا تو ایران هم تو خیلی از پمپ بنزین بین راهی داره این اتفاق میفته، در کنار پمپ بنزین یک اکوسیستم داره شکل میگیره. داروخانه هست، رستوران هست، فروشگاه هست. چرا هست؟ آیا قرار من که میخوام بنزین، من میخوام بنزین بزنم فقط، اگر و توقف کنار این پمپ بنزین، برای زدن پمپ بنزین، برای استفاده از این پمپ بنزین بیشتره توقف خود رو. چرا هست؟ چون یه اکوسیستم وجود داره. این اکوسیستم پمپ بنزینه، این صرفاً پمپ بنزین نیست. اگر نگاهمون این باشه، صرفاً یه گاراژه، یه داکه برای اینکه بیایم کشتی و اقیانوس پیما تعمیر بکنیم، خیر، باز هم اکوسیستم لازم داریم. نگاه کنید، ما احتیاج داریم بیایم چرخه پی دی سی ای، که حالا کوتاه توضیح میدم، که ما در سیستم زیر ساخت کیفیت کشور عملا بهش تکیه میکنیم، باید اجرا بکنیم. یعنی باید برنامه ریزی بکنیم، این برنامه رو اجرایی بکنیم. اینجا معمولا کار ما تموم میشه توی کشور ما. یعنی برنامه ریزی میکنیم، برنامه رو اجرا میکنیم، نه تموم نمیشه، بعدش کنترلش بکنیم، بعد اقدام اصلاحی انجام بدیم، مجددا برنامه‌ریزی بکنیم. این یک چرخه است، از دل این چرخه توسعه به وجود میاد. اگر که فقط برنامه‌ریزی کنیم و اجراش بکنیم، کاری انجام ندادیم. در واقع هیچ کاری، نه مطابق حالا به اصول کایزن، نه مطابق با هیچ کلمه، هیچ کاری نکردیم. مزیت این توجه رو داشته باشیم، مزیت هیچ کدوم از بنادر منطقیه که ما درش زندگی میکنیم مزیت انحصاری نیست. هیچ کدومشون توصیه شده نیستن که برو اینجا پهلو بگیر. مناسبات سیاسی روابط تجاری رو تعیین نمی کنند. توی دنیا روابط تجاریه که مناسبات سیاسی رو رقم میزنه. ما اگر که چابهار رو میخوایم تبدیل به یک هاب ترانزیتی در منطقه بکنیم، باید امروز برنامه ریزی بکنیم، بریم اونجا اقتصاد صادرات محورمون رو، صنایع صادرات محورمون رو بندازیم، چیزی که توش هیچ مزیت رقابتی صادراتی نداریم، ور نداریم چون زمین میدن بریم اونجا را بندازیم، چون زمین میدن، سوله میدن، حالا آقای دکتر یه خونه زمینم مثلا مال شما، این نمیشه. باید روی اون 4 اصلی که خدمتون عرض کردم در میانه برنامه، و اینکه این اکوسیستم با یک عزم ملی، با یک هماهنگی، با یک هارمونی. یه نکته آخر بگم، امروز خوشبختی رو در هارمونی تعریف میکنند، در هماهنگی، نه در یک نگاه. مثلا من خیلی خوشبختم چون یک ورزشکار خوبیم، اما وضعیت تغذیه، وضعیت زنده، بقیه وضعیت هم وضعیت خوبی نیست. اگر همه اینا هارمونایز باشه، همه اینا هماهنگ باشه و در تعادل باشه، من میتونم یک اکوسیستم خوشبختی رو داشته باشم که اون موقع تاجر اونجا که آقای دکتر اشاره کردن که از راه قاچاق داره امرار معاش میکنه و ازش هم خیلی خوب میشه، اون موقع اون میاد میگه که من میتونم کارآفرینی بیشتری بکنم. موقع ببینید داره چی کار میکنه، از این چه ظرفیتی استفاده
میکنه. این همینه که اون شفافیت، شرافت، تجارت در واقع شریف میتونه اتفاق بیفته و ما با تجربه اقلیم بسیار بسیار زیبا با مردمانی واقعا انسان و شریف داریم، از این ظرفیت امیدوارم استفاده کنیم، یه طوری استفاده کنیم که بعداً شرمنده کسایی نباشیم که این دوره تاریخی رو دارن مطالعه میکنن. متشکرم آقای دکتر. ممنونم آقای دکتر ظاهری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی که با ما بودید. آقای دکتر محب‌علی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، رئیس محترم کانون نهادهای تایید صلاحیت شده ایران، و ویژه سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. دیپلماسی اقتصادی رو هر هفته